أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الازالیل. امروز انشاءالله سه حکمت دیگر را میخوانیم، 282 283 و 284. اما حکمت 282 و قال علیه السلام لولم یتبعد الله على معصیته لکان یجب الله یعصا شکرن لنعمه. بر فرض که خدا وعیدی نداده بود و انذاری نکرده بود بر گناه و معصیت خداوند، واجب بود که خدا عصیان نشود به خاطر شکر نعمتهای خداوندی. ببینید این که معصیت کردن مولا، مخالفت کردن مولا، اون هم چه مولایی؟ خدا، خالق ما، هر چی داریم از اوست، نباید مخالفتش کرد مگر این دلیل شرعی میخواهد. همین که فهمیدیم این کار معصیت است، همین که فهمیدیم مخالفت با خالق مهربانی است که این همه نعمت به ما داده است. عقل میگه که آن که به تو نعمت داد مخالفتش نکن، تشکر ازش بکن. حرمت معصیت یک حرمت مولوی نیست، این عقلیه. اما این که آیاتی می آید قل اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من می ترسم اگر اسیان کنم از عذاب، اینجور آیاتی هم هست که خلاصه معصیت نکنید عذاب هست، اینها رو بهشون میگن احکام تأکیدی، احکام تأسیسی نیست، ارشادیه. همان چی که عقل گفته اون رو داره تأکید میکنن. خب فرض میگیریم که حرمت ها نبود، خب اون مقدار رو که ما میفهمیم معصیت هست، فقط معصیت ها باشد، بگن یه مقدارش رو شما از نظر عقل میفهمید معصیت هست، ظلم بد است، نامردی بد است، جنایت بد است، اینا رو میفهمید، بعد چیز رو نمیفهمید. اونا رو ما بهتون میگیم چه چیزهای معصیت هست، ردیف میکنیم بعضی گناهان را. دیگه لازم نیست که بگن که شما مخالفت نکنید با خداوند، شکر مؤمن این واجبه، عقل میگه مخالفت نکنید. بر فرض که وعیدی نداده بود خداوند بر معصیتش، واجب بود عصیان نشود. چرا؟ به خاطر شکر نعمتهای خدایی. ببینید در علم اصول میخوانید که دلیل عقلی بر احکام، ما حکم به العقل حکم به شرع، این بر دو قسم است، یا دلیل مستقل عقلی است یا دلیل غیر مستقل عقلی. اگر صغرا و کبرا هر دو را عقل فهمیده بود و نتیجه گیری شرعی گرفت، این میشه دلیل مستقل عقلی. مثلا ظلم قوی هست عقلا، عقل میفهمد نامردی و ظلم قوی هست، خیانت حرام هست، قوی هست، قبح هست، حالا حرمت هیچ، قبح ظلم و نامردی و خیانت را عقل میفهمد. کل را قبیهن عقلا قبیهن شرعن، فز ظلم و قبیهن شرعن، این میشه مستقل عقلی. بعضی چیزها غیر مستقل عقلی است، یعنی یه مقدمش رو شرع میگه، مقدمه دیگر عقل میفهمد. مثل وضو مقدمه نماز است مثلا، خب اینو شعر گفته، اما مقدمه واجب است و عقل میفهمد، این میشه دلیل غیر مستقل. خیلی حرمت ها رو ممکنه ما نفهمیم. آقا در نماز شما مثلا فرض کنید روتون از قبله برگردونید، این حرام است، ممکنه ما رو نفهمیم. خب اینو به ما گفتن، این عصیان است. شعر میگه، عقل میگه دیگه عصیان نکنید شما، شکرمان این لازم است. پس در هر صورت چه اون گناهانی را که خود عقل میفهمد معصیت است و چه گناهانی را که شرع گفته است معصیت است، هر دو به عنوان دلیل عقلی است بر این که معصیت نباید کرد. نهایتا یکیش میشه مستقل عقلی، دیگری میشه غیر مستقل عقلی، که در اصول شما اینها را خونده اید. خب مثلا نامردی نکنید، خب نامردی نکنید، این لازم است که خداوند مثلا بگوید نامردی نکنید، این عقل میفهمد. عقیل و دبل مروعات اثرات، هم انسان هایی که نامردی نمی کنن نگرانشون نباشید. همه اثر و من هم آثر الا بید الله بیدهی عرفه و به زمین بخورد، خدا دستش رو میگیرد، خودش میفهمه نامردی بده. اگر خداوند بیاد به ما بگه چرا از این نعمت درست استفاده نکردی، چرا با این که میدونستی عصیان انجام دادی، ولو آیه بر حرمتش نباشد، آیه بر عذابش نباشد، آیه بر عذاب نباشد، ما جواب نداریم. اقل ما یلزمکم الله، اقل ما یلزمکم لله، الله تستعینو به نعمهی الا معاصی. این حد اقل تعهده که نعمت داده در معصیت استفاده کن. خب بحث و جنبندی شونم تا اینجا. ببینید این که نباید معصیت منعم کرد، بلکه باید تشکر کرد از کسی که به شما نعمت داده و خلق کرده، این عقلیست. سوال حرمت ها، آیا اینها این معصیت ها رو نباید انجام داد، همش دلیل عقلیست؟ ببینید یا مستقل عقلیست یا غیر مستقل عقلی. اگر اصل قبحش رو به صورت صغرا اون رو عقل فهمید، مثل نامردی و دروغ و جنایت، بله در نتیجه کبراش هم عقل میفهمد، میشه مستقل عقلی. اما اگر اون اصل معصیت رو شرع فهمون، اما این که نباید معصیت کرد، عقل فهمید، میشه غیر مستقل عقلی. لذا شما اینجور استدلال ها رو هم میبینید توی گفتار اهل بیت. یکی آمده بود نزد علی علیه السلام، گفت آقا من نمیتونم گناه نکنم، باید گناه بکنم خلاص، این حرفای شما به درد من نمیخورد. حضرت فرمود که خب اگر میخوای اطاعت خدا نکنی، پس برو یک جای دیگر از رزق غیر خدا را بخور. گفت که نمیشود. ببینید خدا که رزق میده که نبود مخالفتش کنیم که. قال لرجل ان کنت لا تطیع خالقك فلا تأکل من رزقه و ان کنت والیت عدوه، اگر میخوای با دشمن خدا رفیق بشی، فخرج من من ملکه، از ملک خدا برو بیرون. اگر به قضا و قدر راضی نیستی، فاطلب ربن سوا. ببینید اینها چیز عقلیه، هم در ملک خدا باشیم با دشمن خدا کنار بیاییم، این سازگار نیست. توی یک کشوری باشیم با دشمنان همون کشور هم دست بشیم، کجای دنیا پذیرفته است؟ یا در رابطه با جعفر طیار یک چنین جریانی هست. یه وقتی حضرت رسول صلی الله علیه گفتن که جناب جعفر طیار، یک وحی به من شد در رابطه با شما، خداوند فرمود که چند تا خصلت خیلی خوب، چهار خصلت خیلی خوب جعفر طیار دارد، بیا ببینم اون چهار خصلت چیه. جعفر طیار گفت که من اصلا بنا نداشتم بگم، ولی خب شما پیغمبری میفرمایید بگو. از یک طرفم خب لو رفتی، خدا به شما گفته، من تسلیمم میگم، ولی نمیگفتم. هر اون چهار خصلت هم اینه. من اصلا هیچ وقت دنبال شراب نمیگردم چون میدونم شراب عقل رو زائل میکنم. دروغ هم نمیگم چون میدونم دروغی با نامردی همراهه. انسانی که نامرد نباشه برش دروغ بگه. در مسائل ناموسی هم پاکم چون دلم میخواد ناموس خود من پاک بمونم. بت پرستی هم هیچ وقت نکردم چون بت فایده ای ندارد، نه سودی دارد نه ضرر. ببینید استدلال ها عقلانیست، این حرام هاییست که عقل من فهمیده منم دورش نمیگردم، اسیان خدا نمی کنم. فضرب النبی صلی الله علیه و آله یده او علی عاتقه، با دست حضرت به شانه جعفر طیار زد، گفت برای همینه که خداوند دو بال بهش میده، تتی رو به ما ملائکت فی الجنه، که با دو بال پرواز میکنی در بهشت. انسان بفهمد در عقل خودش عمل بکنه. اگر به عقل خودمون عمل بکنیم معصیت نمیکنه. معصیت منعم، مخالف رزاق، مخالف خالق نمیتونیم باشیم. لذا این همه روایاتی داریم که اگه شما عاشق خدا بشید همه چیز رو میذارید کنار، فقط عشق به خدا بیاد همه چیز عوض میشه. مشکل سر اینه که ما یک شوره از یک طرف خدا نعمت میده از یک طرف ما عشق به خدا نداریم. این حب الله نارون لا تمر علی شیئن الا احترقته، عشق الهی بیاید ویران میکند، انسان را متحول میکند. چون انسان عاشق خلاف معشوق نمی کند. یا در این مناجات شعبانیه که همه امام هم می خوندند، امام زمان علیه السلام هم می خوند، الهی لم یکن حولون انتقل بهی ان معصیتک، خدای من با توان خودم نمیتونم گناه رو کنار بگذارم، الا فی وقتن ای غفتنی به محبتک، مگه بیدارم کنی با عشق، عشق به تو باشد دیگه من قدرت دارم گناه نکنم. پس بیم رابطه رو یک مداری درست کنیم، عشق ایجاد بشود دیگه مخالفت نمیشه، بقیه شما میفهمیم. نمیفهمیم عاشق علیه معشوق حسیان نمی کند، این رو میفهمیم. حکمت بعدی حکمت 283، و قال علیه السلام و قد عزا الاشعث ابن قیس عن ابن له. ببینید اشعث ابن قیس بچهش مرده بود، حضرت تسلیت بهش میگوید. اشعث ابن قیس آدم خوبی نبود، در همین نهج البلاغه چندین مورد دارید که حضرت ملابس میکند اشعث ابن قیس را. مثلا در اونجا این شغلک فی اونقک امانه و لیس لکه به تومه، اش از شغلی که تو داری امانت از آخر نیست، تومه نیست، چیکارش که تو داری میکنی. یا در اونجا عجب من ذالک تارقون ترقنا به ملفوفتن، عجیب تر از جریان عقیل این است که یک شخصی در خانه ما آمد هدیه ای آورد، یک اصل مجون از اصل آورده بود، بعد از این میگه حالم به هم خورد، کنما اجنت به ریق حیت اوقعی ها، گویا با استفراغ مار آمیخته بود. گفتم چیه برای ما آوردید؟ یه هدیه است. گفته من دین الله عطیتنی به تخلیعنی، از کانال دین خدا وارد شده سرم کلاه بگذاری. خلاصه دل خوش حضرت از اشعث ندارد، ولی پسرش میمیرد حضرت به او تسلیت میگوید. ما باید از درد دیگران خوشحال نباشیم، همدردی بکنیم با بقیه. حتی طرف اگر آدم خوبی نیست، علایان همین که خداوند این رو بدونید دلایی را بدهد، هرچه خدا بدهد به عوضی را هم میدهد. ما در علم کلام یک بحثی داریم به نام عوض در افعال خداوند است. اگر منسوب بشود این مشکل به خدا، که خودمون سبب میشویم از خدا هیچ نباید بخواییم. شخصی خودش از بلندی خودش میدوزه پایین، پاش میشکند یه خدای تو اجرشو بدن، اجرشو بده، میگه ما که کار نکردیم، اما مرگ فرزند رو خدا داده، پاداش هم میدهد، عوض هم میدهد، چون خدا عادل است، اونقدر هم میده که طرف راضی بشود. الان در این ناحیه که پسرش از مرده و ناراحته و گریه میکنه، خدا بهش اجر میدهد، عوضی میدهد، و حضرت داره باش همدردی میکند. پس این رو داشته باشیم. تسلیت گفتن توصیه اسلامی است، نه که اسلام قبل از اسلام هم بوده است، همه انبیا. حضرت رسول فرمود که اگر مصیبت دیده ای را تسلیت بدهید، شما مثل او مأجور خواهید بود و از اجر او چیزی کم نمی شود. من از مصاب کان له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجر المصاب شيء. حتی حضرت داوود چون چیزی رو گفتند، فرمودن که من از خدا پرسیدم خدایا شخصی غم دیده است، تسلیت بهش میگیم، چی به ما میدی؟ فرمودم من هم پوششی میدهم که از دوزخ در امان باشی. حضرت موسی میگه خدایا مادری بچهش مرده، اونایی که بهش تسلیت میدن چی شاملشون میشه؟ خدا هم فرمود اون روزی که سایه ای نیست، سایه برای اونها خواهم بود. در هر صورت در همه ادیان این بوده است که با غم مردم شما همدردی کنید. کل مشکلات همینجا حل میشود، کل اختلافات همینجا حل میشود، و علایم مورد لطف خداست. همین که بچهش مرده مورد لطف خداست، در حدی قرار گرفته که خداوند به او عوض بدهد. قد عزا الاشعث ابن قیس عن ابن لتعز تسلیت گفت حضرت اشعث ابن قیس را به خاطر فرزندش، پسرش که مرده بود. فرمودن یا اشعث این تحزن علا ابنک فقد استحقت منک، اگر شما ناراحت هستی از ناحیه بچه تو، حق داری، ذالکه رحم بچه داخل، ولی صبر کن. استدلال هایی می آورد برای این که صبر کن، و این تصبر ففی الله من کل مصیبت خلف. این یک دلیل بر صبر، که اگر صبر کنی ففی الله من کل مصیبت خلف، از جانب خدا در هر مصیبتی یک عوضی است. همون بحث عوضی که در علم کلام هستش، این یک نکته، همین یک دلیل است برای اینکه صبر کنی. خدا بر وقتی عوض میدهد، یک معامله با خدا انجام شده است. اگر کسی میرود یک کالایی رو میفروشد عوضشو میگیرد، که جوش و غصه ندارد که دیگه، این عوض دارد. این یک استدلال است که کلی هم بحث کلامیست، اصلا بحث های روایی هم داریم. حضرت داوود بعد بچهش از بین رفت، مرد. بعد خداوند پرسید که داوود بچه چقدر میارزید؟ ما که ناراحتی ابراز نمی کنیم، ولی بچه هم به اندازه که این کره زمین رو پرتلا کنی هموقت میارزید. ابو حائله ما کانه ی عدل و هادل بلد اندک، به نظر تو چقدر میارزید؟ بانه مل اول ارضه و عبا، این زمین رو پرتلا بکنی اینقدر میارزید. خدا هم فرمود من پر از ثواب میکنم برات، خوبه؟ این پاداش. وقتی که ابو ذر در روزه آخر عمریشه، زنش گریه میکند اونجا، چرا گریه میکنی؟ میگه برای این که شما در این بیابان داری میمیری، الان یالین گریه نکنم. چرا گریه میکنی؟ حضرت رسول فرمود دو بچه یا سه بچه اگر کسی از دست بدهد صبور باشد، جهنمی نمیشود. اونجا تو لحظه میگه ما سه تا بچه از دست دادیم. ببینید اینها روایات است. خلاصه یک دلیل بر این که صبور باشند این که وقتی خدا عوض میده صبور باشید. دوباره یا اش از این صبرت جرا علیک القدر و انت معجور، اشعث اگر صبوری کنی، خب این قضا و قدر که اجرا شد، ولی در حالی که تو اجر داری، و این جزعته جرا علیک القدر بنت معذور، اگر بی طاقتی و جزع کنی بازم قضا و قدر هست ولی وزر و ببال بر توست. پس ببینید دلیل دوم، آقا این قضا و قدر شده دیگه، فایده ای نداره شما بخواید بی طاقتی کنی، پس بی طاقتی نکن، اجرشو ببر، یه چیز گیرت بیا. این دلیل دوم. دلیل اول این که خدا عوض میده، پس ساکت باش. دلیل دوم که تقدیر شده، میخوای چیکار کنی؟ میخوای اجرتو ضایع کنی؟ ضایع نکن. قرآن دارد که مصیبتی که وارد بشود میگوین این نالیل دا این نالیل راجون اولایی که علیهم سلباتون مربیم و رحمه و اولایی هم المهتدون. مصیبت ها میاد این نالیل دا این نالیل راجون بگوین، هم آرام میکند آن را. این از اذکاری بوده که قبل از اسلام فقط دست انبیا بوده، به برکت حضرت رسول صلی الله علیه دست مسلمین قرار گرفته است. هر وقت سختی دیدید بگید اثر دارد، مورد هدایت و رحمت هم قرار میگیرید. خب اگر صبر کنی معجوری، صبر نکنی جزع کنی معذوری. معذوری یعنی چی؟ از ماده وزر است، وزر و ببال بگردنته. بیتاقتی ها به همینجا که نمی ماند، انسان با خدا کم کم درگیر میشه، میگه طرف بچهش مرده بود، بعد گفتن چطور مرده؟ گفتی سائقه آمده مرده، که در تاریخ هستش. میگه پس خدا کشتهش. میگه هر کی میاد مقتدر بود، هر کی بیاد میگفت یا علیه خدا حرف بزن یا اعدامت میکنه. بعد او یا حرف میزد آزادش میکرد یا اعدامش میکرد. که انسان که جزع میکنه دیجوری میشه. خب حالا معذور به چه معناست؟ به معنی معذور است. جا مثال باویست، یعنی وزر و ببال بگردن شماست. خب هیچ قاعده صرفی ما نداریم که واو در اینجا به همزه تبدیل شده باشد. چرا میگوید معذور؟ جواب در مقابل معجور. وقتی معجور و معذور را با هم می آورند اینطوری میگویند که این بحث های بلاغتی دارد، بحث های زیبایی الفاظ دارد که برمیگرد به علوم بدیهیه، و الا از در صرفی همونطوریست که شما میگید. تنهایی ما میگوییم چی؟ معذور. کنار معجور میگوییم معذور. یا اشعث ابنک سرک و هو بلا اون و فتنه. اشعث پسر شما، شما رو خوشحال کرد، بچه بود میخندید، بازی میکرد، میرفت چیزی خوشحال میشودی، و هو بلا اون و فتنه داشته باشید. این بلا و فتنه است. انسان گاهی وقتا همی بچه ازش باج میگیرد، دین میگیرد، سواری میگیرد، این میشه فتنه. اللهم اینی اعوذ بک من ولد یکون علی ربا، از دعای حضرت رسول صلی الله علیه. خدای پناه به تو بچه بخواد اربابی کنن. چه افراد زیادی بیدین شدن به خاطر بچه هاشون، چون خیلی خوشحال بودن از دست بچه هاشون بیدین شدن. خب حالا خوشحال بود، هم خوشدار به کسانی که فرزند دل خوشی از فرزندانشون دارن، این دل خوشی موجب بیدینیتون نشود، موجب اربابی بچه نشود. فتنه یعنی کسی میخواد ریاست کنند، کسی میخواد سواری بگیرد. کن فل فتنه تکم دلبون لا دهرون فیور کب و لا دهرون فیور لب. خب بچهت که زنده بود خوشحالت کرد. خب اولا بگی مرد که بچه زنده است و از دستش خوشحال است، مواظب باشد بچه اربابی نکند. و حزنک و هو ثواب و رحمه. خب ناراحتت کرد، حالا از دنیا رفت، خب ثواب و رحمت اینجا، اینم یه دلیل میشه. این دلیل سوم میشه که صبوری کنی. دلیل اول خداوند عوض میدهد، دلیل دوم یه قدری است، قضا و قدری است، انجام شد طبق حکمت الهی، اجرم بهت میدم، اجرت ضایع نکن. دلیل سوم بودنش فتنه بود، رفتنش رحمت است. بازم صرف کن از رابطه با مرگ. حضرت علی علیه السلام سخنانی در نهج البلاغه دارد، یه مقدار زیادش به همین جا برمیگردد که توصیه به صبر میکند در وقت از دست دادن نزدیکان و کلی بحث هم هست، بس آمادگی مرگ که مواظب باشید مرگ میاد، آماده باشید، روش‌های مختلف برای آمادگی دارد. بحث دیگر موعظه مرگ است که از مرگ ها شما موعظه میگیرید، تقواتون رو درست کنید. بحث اینطوری در رابطه با مرگ حضرت نهج البلاغه دارد. حکمت بعدی حکمت 284 و قول علیه السلام علی قبر رسول الله صلی الله علیه ساعت دفنه حضرت علی علیه السلام بر قبر حضرت رسول صلی الله علیه گفت ساعت دفن حضرت رسول، وقتی حضرت رسول صلی الله علیه را دفن کردن این جملات را گفت: ان الصبر لجميل الا انك. فرمودند صبر، صبر کردن زیباست. ان الصبر لجميل، زیباست، ولی یک استثناء دارد: الا انك، مگر از شما. بعضیا میگن نه، حضرت اینجا خواسته کنایه بگوید. صبر زیباست، در همه حال زیباست، و جزاء ناجور است، همیشه ناجور است، حتی از حضرت رسول باشه اونجا نباید جزای کرد. این از باب مبالغه است، مثلا از باب کنایه است. مثلا میخواد حضرت بگه خیلی مصیبتتون بزرگ بوده است، ولی شاید اینجور نباشد، واقعیت هم است. باید صبر کرد همه جا، اما اینجا دیگه نمیشود. اینجا نباید صبر کرد آخه. یا که حضرت رسول صلی الله علیه رو به عنوان یک شخص رفته میسنجید، شما خیلی خوب اشکالی ندارد، صبر کنید گرچه سخت است، اما اتفاقات بعدیش هم ببینید شما. یعنی آدم خودش رو وفق بده، یعنی واقعا وفق بده که حکومت مردم به دست کی افتاد، عوض خلافت پادشاهی آمد. یعنی واقعا انسان جزع نکنه، یعنی جزع نکنه، خودت وفق بده، وفق بدیم خودمون رو اون چیزی که به اهل بیت وارد شد، یعنی صبر کنیم، تحمل کنیم، وفق بدیم. میشه اصلا یه نفر بگه ما وفق میدیم خودمون رو؟ جریان کربلا پیش آمد، ما خودمون رو وفق بدیم. با فاطمه زهرا سلام الله علیها چون رفتاری کردن، ما وفق بدیم خودمون رو، جزع نمیکنیم. اصلا میشه اصلا؟ پس کنایه نیست، یک واقعیت از اینجا. رفتن یک فرد نیست، آمدن همه بلاهاست، همه بدبختی هاست. لذا داره تو تا تواریخ میگه که حضرت میامد اونجا، وقتی میفرمود این صبر لجمیل الا انگ، بعدش یه شعری دارد، ناخر کامل نگفتن، اشعاری داره، من یه خطشو دارم: ما فاض دمعی عند نازلت الا جعلت للبکاء سببا. اینو معنا کنید، بعد میبینید نباید صبر کرد. هر بدبختی که میاد و عشق ما در میاره، میبینم علتش اینجایه. پس دیگه جای صبر نیست، سببش اینجاست. حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمد تمام کند قل زنجیرها را بردارد، مردم عقلشون فعال بشود. آیات قرآنی اینجور میگوید، ولی آمدن قل زنجیر به گردن مردم بستن، مردم نفهم و خرافه برست آوردن که ازشون سواری بگیرن. این جای صبر دارد انصافا؟ یعنی انسان خودش وفق بدهد؟ این چیزیست که حضرت میفرمد در اونجا داره، وقتی که طلاهای مرد و زن طلاهای زن مسلمان و غیر مسلمان رو گرفتن، یک نفر رو هم کشتن، فرمودن لو، اگر انسان مسلمانی از این خبر بمیرد جا دارد، لو مات رجل مسلمون بعد هذا اسفا ما کان به معلومه، بل کان این دی جدیه. اگه بمیرد من میگم حق داشته، اگر صبر کند وفق بده معنا ندارد اصلا. ادامش بین دل جزا لقبیه هن الا ان، که جزا یعنی آدم خودشو وفق ندهد، خوب نیست آدم وفق ندهد، اما زشته. ولی اینجا چرا؟ تا بهتر بگیم خودمونو وفق بدیم، اب ندارد، سب میکنیم اما حسین رو کشتن. پس تو نمیفهمی یعنی چی؟ نمیفهمی وقتی حاکمیت از دست علی علیه السلام به دست یزید و معاویه میفتد یعنی چی؟ چجوری وفق میدید خودتون رو؟ از کیسه خلیفه میبخشید وفق میدید؟ برای خودتون میتونید وفق بدید خودتون رو، برای بقیه هم میتونی شما؟ دارد که زنی از انصار بهش گفتن تسلیت بهت بگیم که برادرت شهید شد. گفت خب پدر من که بود تو جنگ، گفتن اونم شهید شد. خب شوهرم هم که بود، گفتن اونم شهید شد. پس سه تسلیت بهت میگیم. فزعلت عن النبی، گفت حضرت رسول چی؟ گفتن نه او زنده است. گفت نه معلوم نیست، نشونم بدید. ارونی میخوام ببینم. گفتن حضرت رسول. فلما نظرت الی، نگاه که کرد، گفت کل مصیبت بعدک جلال، گفت اب ندارد، راحت است، تو باشی همه چیز درست است. اون یک زن اینقدر میفهمید، ولی ما بگیم نه حال هرچه پیش آمدیه ما صبر میکنیم. اون زن میگه این اتفاق ها افتاده چون پیغمبر هست، مشکلی نیست. من باید بفهمم قضیه چی شده است، حضرت رسول چه اتفاقاتی افتاد. ان الصبر لجميل الا انك، صبر زیباست در مورد تو نه، ولی ان الجزاء لقبيح الا عليك، جزا و وفق ندادن خوب نیست ولی در مورد تو نه. بعد دارد حضرت باز این شعر رو میخوندن در سر قبر، لا خیر بعدك في الحیات و انما اخشى مخافة ان تطول حیاتي. دیگه نمیشه زندگی کرد بعد از تو، خیر دنیا خودش چیز خوبی نیست. و حاکمیت هم بقا یزیدی باشد، ظلم همه جا باشد، دیگه جای زندگی است، دیگه بعد از تو زندگی چه معنا دارد؟ پادشاه بیاد به اسم خلیفه، انما اخشا، من میترسم، مخافت ان تطول حیاتی، که زندگی هم کمی طول بکشد، چطور نفس بکشم پیر روزگار. و ان المصابه بک لجلیل، خب عزاداری برای تو خیلی سخت است، این مصیبتی که بر تو وارد شده خیلی سخت است. باز دارد اونجا شعری میگفتن سر قبر که فاطمه زهرا هم جدیم رو میگفتن، صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، هم از زهرا رو میگفتن هم خود حضرت علی علیه السلام، مصیبت ها بعد از شما به سر ما آمده. البته روزهای بعد چون می آمدن در تاریخ دارد مکرر می آمدن، می گفتن که این مصیبت ها به سر روزها بیاید شب می شود. خب پس بنابراین جریان رفتن حضرت رسول عبدالله به عنوانی که یک شخص رفته نگاهش نکنید، همونطور که خود حضرت علیه السلام می گوید، می فرماید من هر مصیبتی که بعدن می بینم، می بینم از همین جا ناشی شد، از همین جا شروع شد. خب اون مصیبت هایی که به مردم وارد شد، به اهل بیت وارد شد، حالا کی میخواد خودشو بگه من جزا نمی کنم، من خودم رو وفق میدم، منطبق میکنم. و انهو قبلک و بعدک لجلل، مصیبت قبل از تو که یعنی مرتبط به شما نباشد، بعد از تو که بازم مرتبط به شما نباشد، لجلل آسان است، اون مصیبت بقیه آسان است. و این رو تا هم آخرم داشتن حضرت رسول، حضرت علی علیه السلام وقتی میرفتن تعزیه یک جایی، حضرت علیه السلام میگفتن که انتج زعوف اهلون راولکر رهه، اگر بیتاقتید حق دارید، این قومی خشتون بده است. و این تصبرو ففی ثواب الله عوض، صبوری هم کنید عوض میداد خدا شما را. بعد میگفتن این نه اعظم مصیبت اصیبه به المسلمون محمد صلوات الله علیه و آله، فرمودن مصیبت اونه که حضرت رسول رو ما نداریم. بچه ها رفتن مشکل نیست، اینجا ملت اصلا جوری دیگر شد. یا در همین نهج البلاغه است گفتن لو غیرت شیبتک یا امیرالمومنین، چرا ریشتون رو رنگ نمی کنید، علائم پیری دارید. فرمود الخضاب و زینه و نحن قوم فی مصیبت رسول الله صلی الله علیه و آله، ما هنوز مصیبت حضرت رسول را داریم. عجیبه که حضرت علی علیه السلام تا آخر عمر ریششو خضاب نکرد. همین دلیل و دو دلیل دیگه هم ذکر کردم. دلیلش همین و حضرت رسول رفته این مصیبت های هر چه داره پیش میاد از همینجاست. ما هنوز هم از رو داریم آخر، تازه از اینجا شروع شد. یک میگن خب سالی گذشت، ماهی گذشت، چند تازه شروع میشه به جران حضرت زهرا، جران امام حسین، جران امام حسین، بدعت ها، حاکمیت ها، کی تموم شد اون مصیبت ها؟ این یک دلیل بود که حضرت علیه السلام پیشش رو حساب نکرد. دلیل دیگر هم نگاه کردن، میگن نکه حضرت رسول صلی الله علیه و علیه السلام فرمود که اشغل اشقیا ریشت را با خون سرت حساب میکنه؟ میگو من میخوام اون رگ اول باشد، خضاب دیگری نباشد. حال چرا اشغال اشقی ها میگن تردن لیل؟ با میبهم بگیم در میان تمام بشریت از اولین تا آخرین اشغال اشقی ها ابن ملجم است. یه همین یکیه، دوم ندارد. چون امام را کشت، خب بقیه هم امام را کشتن، امام هم او را کشت. ببینید اونی که امام را بکشد شقیست، همه امامان را کشتن قاتلینشون شقی هستند. آنان که به دست امام کشته بشوند اون هم شقی هستند. ولی فقط ابن ملجم بود که علی را کشت و امام حسین، امام حسین علیه السلام او را کشت. این اشغل اشقی هست، وجه دومی ندارد. و به همین دلیل که حضرت رسول فرموده بود اشغل اشقی ها ریشه تو را به خون سرت خضاب میکند، میگفت نه اینا رنگ نیست، یک رنگ درست حسابی را منتظرم. نتیجه گیری کنیم، این که حضرت می‌فرماید مصیبت شما یا رسول الله سخت است و نمیتونیم صبر کنیم و جزا همه جا زشت است اینجا خوب است، این کنایه نیست، مجازگویی نیست، این حقیقت است. چرا؟ چون خود حضرت بالای سر قبر این شعر رو خوندن که هر مصیبت ها که دارم میاد سرمون فکر میکنیم میبین از همینجاست، از اینجا شروع شد. ما چطور وفق بدیم خودمون رو با حوادث بعد از حضرت رسول صلی الله علیه و آله؟ چطور صبر کنیم؟ مثلا معنا دارد انحراف ها تبدیل خلافت به عوض خلافت شاهنشاهی بیاید؟ همینجور امام حسین علیه السلام به شهادت برسد، فاطمه زهرا صلی الله علیه، امام حسن، دیگر اهل بیت، بدعت ها، انحراف ها، این اختلاف ها، این تغییر دین ها، اینها چیزی نیست که انسان بخواد صبر کند، خودش رو وفق بده. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام محمد و آل محمد.